درس تفسیر 3 اردیبهشت 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آیه 160 سوره آل عمران. علیکم السلام. آیه شریفه خطابش برگشته است به مؤمنین. اولا یک جمله مستأنفه هست. سلام. خطاب برگشته نسبت به مؤمنین تشریفاً لهم، از باب شرافتشون و از این جهت که میخواد اونها رو ترغیب کند به طاعت الهی. طاعت الهی که اگر انجام بشود، مؤمنین به وسیله طاعت الهی استحقاق نصرت پیدا می کند که خدا اونها را یاری کند و برحذر می دارد مؤمنین را از معصیت خدا، معصیتی که اگر نعوذ بالله انجام بشود استحقاق پیدا می کنند، به وسیله اون معصیت خذلان الهی را. خذلان یعنی این که خدا رهاشون میکنه، به حال خودشون واگذارد اونها. و طبیعیست وقتی به حال خود واگذار شدن شکست خواهند خورد، نابود خواهند شد. و آیه شریف مؤمنین رو میخواند به توکل علی الله، توکل علی اللهی که رب العرش العظیم است و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این اجمالی در مورد آیه. حالا کلمه به کلمه بریم جلو. ان ینصرکم الله، انش چیه آیه؟ این شرط دیگه، حرف شرط. حرف شرط به طور طبیعی خب جزم میداد فعل مضارع بعدش. پس ینصر فعل مضارع مجزوم به همون حرف شرطی که جازمه و فعل شرط. شرطمون پس ان ینصر کم الله، ضمیر کمش میشد مفعول بهش، فاعلش الله بعدش. اگر خدا یاری رساند شما را، اگر یاری خدا برای شما میاد و بیاد، چنانچه مثلا در غزوه بدر آمد یاری خدا. خب ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، جواب شرط. بله، فا حرف ربط، ما بعدش جواب شرط. فلا غالب لکم، لا رو چه بگیریم؟ نفی جنس. لا نفی جنس، غالب اسمش، لکم جار و مجرور خبرش. درسته، چون لا نفی جنس سر مبتدا خبر در میاد دیگه. ها؟ خیلی خوب، لکم مشکلی ندارد. خود لکم هم جار و مجرور خبرش بگیرید مشکلی نیست. لا غالب، حالا موجود لکم یا خود لکم هم بگیرید. ها؟ حاصل. چرا وقتی خود لکم رو داریم چرا محذوف بگیریم؟ ضرورتی نداره. من میتواند محذوف باشه، اشکالی نداره. غالبا هم میتواند، حالا اینجا ذکر شده مشکلی نداره، لا غالب لکم یعنی چی؟ اگر خدا یاریش کند شما را، لا غالب لکم یعنی هیچ کس بر شما دیگه غلبه نخواهد کرد، هیچ کس هیچ کسی شما را نمیتواند که مغلوب کند، پس هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد اگر حتی عدد اونا زیاد باشد و عدد شما مؤمنین چه باشد؟ قلیل و کم باشد. توجه می‌فرمایید؟ خب یعنی این بله، اگر یاری خدا برسد فلا غالب لکم، شما از شکست تبدیل به پیروز میشید و غلبه بر شما کسی نمیتوند پیدا کند و شما همواره غالبید. بنابراین اگر یاری خدا بیاید مغلوب چهرش عوض میشد میشه غالب، شکست خورده به یاری خدا میشد پیروز. و به همین خاطر است که نوح پیامبر اینجوری دعا کرد، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، چون مغلوب بود از خدا طلب یاری خواست، یاری خدا بیاید مغلوب تبدیل به چه میشد؟ تبدیل به غالب میشد. توجه میفرمایید؟ یاری خدا نصرت الهی، نصرت الهی میتواند مصادیق داشته باشد. حالا شما یکی از مصادیق نصرت الهی که برای نوح آمد فرض بفرمایید اون طوفان بود. نصرت که همیشه به یه شکل نیست که، مصادیق متعددی میتواند داشته باشد. نه اشکالی نداره، ربم محذوف به یا رب هست، مشکل. خب پس تا اینجا درست، اگر یاری خدا شما رو در بگیرد و فرا برسد و خدا به شما کمک کند فلا غالب لکم. خب خدا چه جوری یاری میکند؟ یاری خدا به چه جهتی میاد؟ آیات قبلی گفت، گفت با تقوا، با طاعت الهی. اگر طاعت الهی داشته باشید یاری خدا شما رو میگیرد. بله. بعد و این یخذلکم، واو حرف عطف و این باز حرف شرط، یخذلکم فعل مضارعه، بفرمایید که مجزوم، کمم که مفعولش، فاعلش هم ضمیر هو، برمیگردد به خدا. و اگر خدا شما را خار بگرداند، خذلان گفتم به معنا رها کردن، نه اینکه خدا زمیندون بزند، نه خدا نمیخواد زمین بزند، خدا همین که ول کند زمین میخورد، همین که نصرت الهی نیاید زمین خواهید. شما اگر یه چیزی دست دونه ولش کنین میفته زمین، نمیخواد بزنین در زمین که بیفته زمین. داستان ما و خدا هم همین جوره، اگر خدا رهامون کند زمین خواهیم خورد. بنابراین خذلان الهی یعنی این نیست که خدا اینا رو خارشون کند، نه خدا ولشون میکند، رها که شدن خار خواهند شد. نصرت خودش رو دریغ میکند، نصرت الهی که دریغ شد اینا زمین خواهند خورد و خار خواهند شد. خب بفرمایید خذلان الهی سببش چیست؟ سبب خذلان الهی معصیت، همون جور که سبب نصرت الهی طاعت بود. اگر نصرت الهی رو میخوان، یاری خدا باید طاعت بشود خدا. اگر طاعت نشود، نعوذ بالله معصیت بشود، معصیت مانع از نصرت میشود، و وقتی نصرت خدا نرسد به طور طبیعی خذلان حاصل خواهد شد. پس می فرماید و این یخذلکم، اگر خدا شما را خار کند، خذلان نصیب شما کند، خدا نمیخواد بکند. نصرت که نیاد، ببینید شق سومی نیست، یا نصرت است یا خذلان، این وسط، بله این دوتا در واقع نقیضین است که لا یجتمعان و لا یرتفعان. یا نصرت الهی است و پیروزی و غلبه، یا اگر نصرت الهی نباشد لا محاله نقیزش خذلان، و خذلان نتیجه خذلان چیست؟ و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر شما رو خدا رها کند و گرفتار معصیت بشید و دیگه یاریدون نکند، فمن ذا الذی ینصرکم، فا حرف ربط، من ذا الذی، من مبتدا، زا بله من مبتدا بله چه کسی، استفهام امکاری است، من ذا الذی ینصرکم، چه کسی شما را یاری خواهد کرد، من بعدهی، ضمیر هی را به کی بزنیم؟ به خذلان، ضمیر را به خذلان میزنیم. من مبتدا استفهام امکاری، زا خبرش، الذی بدلش، ینصرکم فعل مضارع مفعول بهش و فاعلش که ضمیر مستتره برمیگردد به خدا. زا خبر من دیگه،
زا ینصرکم خبر
شده، زا چی اصلا خودش تذیرش
تجزیهش حرف است دیگه، حرف بفرمایید، اسم اشاره است دیگه، بله بله دیگه، زا اسم اشاره، نه ظرف نی، چرا خب شما چی معنی میکنید؟ الذی بدل ازا، درسته؟
کسی که شما
یاری خواهد کرد، من بعدهی، یعنی بعد خذلان الهی، یعنی بعد این که خدا نصرتش رو دریغ کرد و شما گرفتار خذلان شدید، دیگه کسی نیست که شما رو یاری کنه. خب ظاهر آیات قرآن میرسوند که نصرت اختصاص به خدا دارد. ملاحظه کنید قرآن کریم حکایت میکند از نوح نبی که جناب نوح گفته، وقتی بهش میگن که مترفین قومش که این پا به رهنه ها و بدبختا رو ترد کن تا ما به تو ایمان بیاریم، جواب نوح این است: و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم، چه کسی مرا یاری خواهد کرد ای قوم من از خدا اگر اینا را طرد کنم، یعنی اینا مؤمنینن، اگر من طردشون کنم طردتهم ظاهرن دیگه، من طردشون کنم دیگه، اگر من اینها رو طرد کنم خب اینا مؤمنند، اگر طردشون کردم خدا خوشش نمیاد، این معصیت خداست، معصیت خدا شد، فمن ینصرنی من الله، کی میتواند به جای خدا و در مقابل خدا مرا یاری کنه؟ یعنی یاری نصرت مختص خدا. همچنین از مؤمن آل فرعون قرآن کریم این گفتار رو نقل میکنه که از موسی کلیم الله دفاع میکند و خطاب میکند به فرعونی ها و اون این است: فمن ینصرنا من بعث الله ان جاءنا. بعث الله یعنی چی؟ یعنی عذاب الله. چه کسی ما رو یاری خواهد کرد از عذاب الهی ان جاءنا، اگر عذاب الهی بیاد؟ اگر عذاب الهی برای ما بیاد چه کسی ما رو یاری خواهد کرد؟ یعنی یاری، ملاحظه می‌فرمایید، اونی که اعتقاد پیامبر خدا یا این مؤمن آل فرعون است، این است که نصرت فقط از آن خداست و کسی در مقابل خدا قدرت یاری ما را ندارد. تعجب میکنه، اگر به جنگ خدا میخوام بریم کسی نیست که ما را یاری کند، نصرت فقط از آن خداست. لذا میگه این موسی را اذیتش نکنید، حرفشو گوش بدید، الا اگه عذاب بیاد کی ما را یاری میکنه؟ یا آیه مشهوری که مکرر خوندیم: و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. خب این که اصلا دیگه حصرش واضحه، و من نصر الا، ما و الا اداه حصر است دیگه، وضوح دارد در حصر. باز آیه دیگه میفرماد: و کان حقا علینا نصر الله. حق بر ماست یعنی چی؟ یعنی ثابت است به ذمه ما که مؤمنین را چه کنیم؟ یاری کنیم. توجه می‌فرمایید؟ و لذا بله، اون دعای پیغمبرم در خطبه قدیریه که اللهم منصر من نصره، هم دعای مستجاب است و هم طبق قرآن نصرت. اگر کسی علی را نصرت کند، نصرت خداست، و اگر خدا را نصرت کردید، خدا شما را نصرت خواهد کرد، و اگر علی را رها کردید، نه خذلان که بفرمایید چی پشتش، منصور من نصره وخذل، کسی نمیتوند علی را خار کند، علی که خار نمیشد که، اینجور ترجمه نه، یعنی رها کن. یعنی اگر رها کردی گفت آقا ما چی کار داریم، ما میخوایم زندگیمون رو کنیم، نونمون رو بخوریم، کاری نداریم. توجه میفرمایید؟ بی خودی بله، شر درست نکنی. اگر رها کردی یخذل کن، خودت رها میشی، رها شدی تو خار میشی، نه علی خار بشه، علی را اگر رها کردی. خب فمن ذل الذی ینصرک، یعنی اگر خدای نکرده خدا شما رو رها کرد، و خدا کی رها میکند؟ اون وقتی که گرفتار معصیت شدی. اون موقعی که گرفتار معصیت شدی بدون خدا رها کرده، اصلا رها کرده تو رو که گرفتار معصیت شدی. اگر خدا هوای تو رو داشت و نصرتش رو میخواست به تو برساند، مانع میشد بین تو و معصیت. مبتلا به معصیت شدی بدون انجام معصیت، نشانه اینه که خدا رهات کرد. یعنی قبلن رها شده ای، گرفتار معصیت میشی و چه بفرمایید؟ و در نتیجه زمین خواهی خورد، یخذل کن. و اگر خدا شما رو رها کند، فمن ذا الذی ینصرک، دیگه چه کسی وجود دارد؟ استفهام انکاری، یعنی هیچ کس وجود ندارد که شما رو یاری کند. من بعدهی یعنی من بعد خذلان الهی، بعد اینکه خدا رهاتون کرد، هر چه عده و عدم داشته باشید دیگه نتیجه ای ندارد و شکست خواهید خورد و نابود میشید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
خب
آیه رو بیارید بخونید، بله آیه را ببینیم با اولا اینجور نیست که یاری خدا که بیاد دیگه شما قرار باشه بیشینید و یاری خدا بیاد و کار رو تمام کند. شما هم باید تلاش خودتون رو بکنید، کوشش خودتون رو بکنید. این جواب اون سست عنصرهایی است که فکر میکنن یاری خدا یعنی خب ما بله ما اینجا نشسته ایم اذهب انت و قومک و فقاتلا بله انا ها هنا قاعدون. این خطاب به اوناست، یعنی به این که شما بشینید خدا نصرتش بیاد و خدا صاف بکنه کارا و فرش قرمز بندازند و شما تشریف ببرید وارد بشید. اینجور نیست. تلاش و ببینید
اصلا
خالق همین باریکلا تو صحنه باید بیان تمام تلاش خودشون رو هم بکنن. اگر تمام تلاش خودشون رو کردن و واقعا و با اخلاص و با طاعت الهی آمده باشن خدا نصرتش رو دریغ نخواهد. اما اگر تمام تلاش نشن یا اخلاص نباشن یا تلاش آمیخته به معصیت باشه، غالبی تلاشای ما اینجوری است، یعنی بله غالب مردم نوعیت خلق ثواب میکنن، طاعت میکنن، سفره گناه هم که باز میشد گناه هم انجام میده. تعجب میفهمم این فایده نداره. طاعت الهی و اجتناب از معصیت اگر باشد اون وقت نصرت الهی میرسه. و علالله جار و مجرور، فاک حرف ربط و علالله فل یتوکل للمؤمنون، لام حرف جزم یعنی فعل مضارع مجزوم که امر غائب باشد، درسته؟ پس کسرش مالی چیه؟ آقای بله فل یتوکل بله المؤمنون، المؤمنون هم فاعلش. چه میخواد بگه؟ جای سبب و مسبب رو عوض کرده، یعنی میخواد بگه و علی الله فلیتوکل المؤمنون، یعنی مؤمنون بر خدا توکل میکنن، یعنی سبب توکل چیه؟ ایمان. ایمان سبب میشود که مؤمنین به خدا و بر خدا توکل کنند. توجه فرمودید؟ خب و علی الله فلیتوکل المؤمنون، علی الله را خبر بگیرید جار و مجرور، فلیتوکل المؤمنون را مبتداش بگیرید و تقدیم خبر بر مبتدا تقدیم ما حقه التأخیر یفیدل هست، یعنی فقط بر خدا میبایست که توکل کنم، فعل امر دیگه، امر به توکل، میبایست توکل کنند فقط بر خدا کسانی که مؤمن هستند.
اگه مبتدا بگیرم فعلی توکل مؤمنون مبتدا شه مجزوم
میشه، فعله و مجزومه، فعل امر غایبه دیگه. لام بفرمایید که چی؟
برخدا یعنی استلاحی؟
نه استلاحی برخدا که نید ده. خیلی خوب، علاوه معنا بره، شما به میخوایی معنا کنی بر، یعنی توکل بر چه کسی است؟ کی میخوای پشت بکنی به چه کسی؟ توجه میفرمایید بر خدا یعنی تکیه کردن، الان به معنا تکیه. خب در یه روایت تو توحید صدوق صفحه 242 آخر روایت میخونم فقط، میفرماید شاهد ما این از امام صادق علیه السلام، متا خلا بینه و بین تلک المعصیه، وقتی خدا بین عبد و بین تلک المعصیه هر معصیتی رها میکند، فلم یحل بینه و بینها، و خدا حائل نمیشد بین عبد و بین معصیت حتی یرتکبها، تا عبد معصیت را انجام بدهد فقط خزله. اینجا همون جایی است که خدا او را رها کرده است و لم ینصره و دیگه او را یاری نکرده است و لم یوفقه و خدا به او توفیق نداده است. پس هر جا پای معصیت وسط آمد بدونید که همونجا خذلان است و همونجا پایان چیست و همونجا پایان نصرت الهی است. دیگه نصرتی در کار نخواهد بود. خب دو تا آیه در مورد توکل داشتیم، هم انتهای آیه قبل توکل بود، فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، هم انتهای این آیه که خوندیم و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پایان هر دو آیه داستان توکل رو داشتیم. تو قرآن کریم مکرر در مکرر داستان توکل بر خدا و امر به توکل و ارشاد به توکل تکرار میشد. اصلا یه بحثی کنیم ببینیم توکل چیه و چه باید کرد تا ما متوکل بشیم. توکل آقا مشتق از ماده وکالت. شما میگون وکل فلانون الامر الى غیره. من اگر آقای ظفر رو وکیل کردم، آقای ظفر برید خونه منو بفروشید، برید فلان دختر رو برای من عقد کنید، یعنی دیگه تفویض کردم امر رو به ایشون دیگه. یالا پس بنابراین وکل فلانون الامر یعنی فوزه الی، یعنی کار و ریش و قیچیه دیگه دادم دست آقای ظفر، برین ببینین باید چه کرد. چرا من ریش و قیچیه میدم دست آقای ظفر؟ به جهت این که به آقای ظفر اعتماد دارم و مورد وثوق منم. والا شما یه کسی که مورد وثوقتون نیست که بهش وکالت نمیدین، آقای دزده بهش وکالت نمیدین، درسته؟ خب چون مورد اعتماد است و مورد وثوق تمام است شما بهش وکالت میدی و امر رو بهش تفویض میکنی، میگون برو جلو ببینم چه میکن. خب اونی که مفوضون الی هست بهش میگن چی؟ بهش میگن متکل. آقای ظفر رو میگن متکل، من رو میگن متوکل. اگر من بر خدا چه کردم؟ توکل کردم، من میشم متوکل، خدا میشد متکل، درسته؟ بنابراین توکل بر خدا یعنی تفویض امر به خدا و اکتفا به خدا کردن. خب از این حیث با تسلیم امر خدا بودن مشترک میشد توکل. اون وقتی که میفرماید قرآن و افوض امری الالله، درسته؟ ان الله بصیر بالعباد، این افوض امری یعنی اسلم امری الالله، یعنی امر خودم رو تسلیم میکنم به خدا. چرا؟ چون خدا بصیر بالعباد. بنابراین توکل تفویض امر بر خداست، لکن یه اضافه ای از تفویض داره. اضافهش نسبت به تفویض چیه؟ اضافهش نسبت به تفویض یعنی با تفویض یه تفاوتی داره. افوض امری الالله یعنی کارمو دادم دست خدا. توکلت علی الله یعنی من کارم رو به خدا تفویض کردم، اما یه چشم داشتی دارم، یه انتظاری از خدا دارم و اون انتظار از خدا چیه؟ طلب نصرت، طلب یاری است. وقتی دادم دست خدا منتظرم که خدا مرا یاری کند. توجه می‌فرمایید؟ پس این اضافه توکل است نسبت به تفویض، که تفویض الامر الالله همون توکل است، لکن یه اضافه توکل دارد و اون این که چشم داشت دارد که امرشو که به خدا تفویض کرده است، خدا او رو یاری کند، کمکش کند، موفقش کند و غالبش قرار بدهد. نه، اون میگه دادم دست خدا، هرچی خدا میخواد بریم پایین بریم پایین، میخواد بریم بالا بریم بالا. توکل میگه دادم دست خدا، بله، یا نصرت خدا رو میخواد، یاری خدا رو میخواد. خب بنابراین حقیقت توکل، نمیدونم، حقیقت توکل اعتماد بر خداست قلباً و اطمینان نفس است نسبت به خداوند و اطمینان و وثوق داشتن است به این که خدا ما را رها نخواهد کرد. بعد از اعتراف، اما یه اعتراف هم از خودم می‌دارم، بعد از اعتراف به این که من عاجزم، من بنده خدا عاجزم در مقابل قدرت خدا، علم خدا، احاطه خدا، قیمومیت خدا، من عاجزم، بنابراین دادم دست خدا، بنابراین چون عاجزم دادم دست خدا. پس متوکل اعتقاد دارد به این که خدا فاعل است و لا غیر، خدا رب است و مدیر عالم است و اداره کننده عالم است و لا غیر، و متوکل علم قطعی دارد که لا حول ولا قوة الا بالله، و خدا اشیا را، کارها را با حکمت و تدبیر خودش به بهترین نحو چه خواهد کرد؟ انجام خواهد داد. بنابراین میگه خب من که یه همچی کسی دارم، خب بذار کارو بدم دست او، بذار بر او توکل کنم، توجه میفرمایید، و کار خودم رو جلو ببرم. خب پس در واقع و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم، این که ان سر توکل، چرا بر خدا توکل کن؟ فان الله عزیز، عزیز چه معناش شد؟
شکست ناپذیر،
غالبی که، پیروزی که هرگز شکست نمیخوره. خب دیگه شما یه همچه پشتیبانی داشته باشید که دیگه بهتر از این. فان الله عزیز و حکیم، حکیم هم هست، همه امور را به بهترین وجه و با اتقان انجام خواهد داد و هر چیزی را در موضع خودش قرار می دهد. خب این یکی. پس چون خدا عزیز و حکیم است، شایسته این است که ما توکل کنیم، اما این توکل به شرط ایمان است. کیا به خدا توکل می کنن؟ و علالله فتوکلوا ان کنتم چی؟ مؤمنی. یعنی کیا توکل بر خدا میکنن؟ اونایی که ایمان دارن، اونایی که ایمان راسخ دارن، اعتقاد توحیدی دارن، یقین دارن به این خصوصیات خداوند، میگن خب کی بهتر از خدا؟ و لذا مؤمنین توکل بر خدای تبارک و تعالی می کنند. خب حالا اگر ما توکل بر خدا کردیم، یعنی اسباب ظاهری ملغا، اون روایت که یادتون نمیره که گفت آقا شطورم رو ببندم یا متوکلن علی الله رهاش کنم، فرمودن چی؟ اعقلها مع توکل علیها، با توکل زانی اشتر به من، ترجمه همین حدیث. یعنی توکل نفی اسباب ظاهری نیست، دیمی زدن و رفتن جلو نیست. توکل نفی از شما اسباب ظاهریه رو تمامشو بیار، ثم اسباب ظاهری رو که آوردی دو راه داری. بگوی خب من اسباب ظاهری رو آوردم، نتیجه قطعا حاصل است، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد، مطلب تمام. این یکیه. یکی اینه که من اسباب ظاهری رو آوردم، اما نمیدونم حالا این اسباب ظاهری برای من مفید هست یا نه، نتیجه میدهد یا نمیدهد. توکل بر خدا میکنم، اسباب ظاهری رو اتیان میکنم، انشاءالله با توکل بر خدا نتیجه میگیرم. توجه فرمودی؟ این قسم دوم. چرا؟ چون بسیاری از وقتا اسباب ظاهریه هست اما اسباب ظاهریه عمل نمیکنه. از قضا سرکنجبین صفرا فسود، یعنی سبب ظاهری به جای اینکه کمک بکند شما را، ربما نتیجه عکس میدهد. توجه میفهمید؟ ربما. به همین جهت توکل تنافی با اتیان به اسباب ظاهری نیست. شما بیماری دکترتو میری، دارودم میگیری، دارورم مصرف میکنی، اما میگوی ما این دارو میخوریم، توکل بر خدا، انشالله خدا شفا بود. توجه فرمودی؟ بنابراین فراموش نکنید توکل نفی اسباب ظاهری نیست. پس این آیه را ملاحظه کنید، سوره شورا آیه 36، فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکل. یعنی اگر بر رب توکل میکنن، اینجور نیست که دیگه متاع حیات دنیا رم یادشون برن، اسباب ظاهری هم یادشون برن. نه، اسباب ظاهری رو اتیان میکنن با توکل بر خداوند. اصلا اگر اسباب ظاهری رو نیوردی، در واقع شرط توکلت رو اتیان نکردی. دقت میکنید؟ ببینید الان شروط توکل رو برای شما میشمارم. چجوری شرط توکل چیه؟ یک، اعتقاد به خدا و اینکه خدا رب قیوم مدبر تمام عالم هستی است. شرط دوم، اعتقاد به اینکه لا چی مؤثر فی الوجود الا الله و همه مقهور قدرت ربند و همه مربوب رب العالمین هستند. درست شد؟ اینم دو. سه، اذعان به این که این عالم طبیعت ما، این دنیا، این جهان هستی یه قوانینی دارد. اگر میخواهی به مراد خودت برسی، در چارچوب این قوانین و علل و اسباب و مسببات باید بری جلو. غیر این بخوای بری جلو امکان پذیر نیست. آقا میخواد بشد مجتهد، بعد میبینیم یا خوابه یا رقاصیست، یا از این مجلس تو اون مجلس، از این گرده تو اون گرده. رقاصی یعنی همین که اینا بالا پای میبرن میزنن همچه همچه میکنن، که بله چه بسا اشباه و شیعه به رقاصیست. توجه میفرمون؟ خب بعدم میخواد مجتهد میشن، درس هم هیچ وقت نمیخوند. خب این خود انشاءالله متوکل بر خدا مجتهد میشی. تو بودم مجتهد که نمیشی، از حوزم میندازنت بیرون، اخراجت هم میکنه. توجه میفرمایی؟ خب اسباب رو باید بری دنبالش. میخواد مجتهد پزشک بشه، درس نمیخونه، خب معلومه که پزشک نمیشه. میخواد یه نویسنده بزرگ بشه، هیچ وقت قلم رو کاغذ حرکت نمیده. اما میگه با توکل بر خدا انشالله من میشم یک نویسنده بزرگ در تمام، یه شاعر در هیچ وقت یه بیت شعر نمیگد اما میخواد شاعر بزن. نمیشد که این. شما راهی رو که میخوان برید دنیا داره علل و اسبابه. باید ببینید نمیتونید شما انتظار داشته باشید گندم درو کنید در حالی که در فصل کشت چیزی نکارین، بعد بشینه رأیت بگه توکل بر یه وقتی دیمو از همه بهتر گندم درو کرد اما فصل کشت چی نکاشت. بهش میگن تو دیوانه ای، فصل کشت کشت نکرده توکل میکنی درو کنی؟ فهم این نمیشه، این جنونه، این توکل نیست. پس توکل یعنی رفتن همین طریق علل و اسباب ظاهری اما با یه اضافه. اون علل اسباب ظاهری رو ها شاید یه بار برای شما گفتم، خدا رحمتش کنه دو آقا، او یه بند خدایی بود هر کلمه ای میگفت میگفت انشالله. گفتیم چرا میگوی اینقدر انشالله؟ گفت یه روز زنه پرسید که زور نهار چی درست کنه؟ گفتم مثلا آبگوش. گفت که خیلی خوب، پس زور آبگوش میخوریم؟ گفتم بله. گفت که آقا بگون بله انشالله، انشالله آبگوش میخوریم. خب من گفتم انشالله دیگه نداره، این گوش، اینم گاز، اینم قابلمه، اینم تو میپزی زورم میخوریم دیگه، دیگه انشالله نداره دیگه. این دیگه انشالله نمیخواه، این که واضح. گفت اینو گفتم، گفتم دیگه انشالله نمیخواه. زنم آب گوشت و گذاشت باف. خیلی خوب، پیش زوری که آب گوشت شاید نزدیکی پختنم بود که دیگه تمام بود، مرد سکته کرد بردنش سیسی. اون آب گوشت رو نخورد. میگو من رفتم سیسیو اون آب گوشت رو نخوردم، حالا سیسیو که زنده برگشتم هرچی که زنه بهم میگه میگم خانم بگو انشالله. یه وقت دیگه دوباره. یعنی اینجور نیست که شما اگه آب گوشت اون سری گاز پخته باشد شما میتونی بخوری. همه علل و اسباب طبیعی اگر باشد یه وقت انتاج نمیدد. پزشک درس خونده، متخصص، حالا میخواد بشیند چی؟ مطب و استادی دانشگاه و میخواد به مردم نتیجه برسونه، یعنی تمام سربالایاشو رفته، درسته؟ یا الله، یک مسافرت، یه تصادف، یا مرگ است، یا فلج است، یا بیهوشی است، یا بفرمایید چه. یعنی همه چیز حاصل شد رو اسباب ظاهری، اما از این اسباب ظاهری شما نتیجه نگرفتی. اینجور نیست که سبب ظاهری حتما به شما نتیجه قطعی بده. اسباب ظاهری رو بله باید اتیان کنید، لکن اسباب ظاهری رو با توکل بر خدا. پس این نفی اسباب ظاهری نیست. چهارم، نه اونم سببش دزدی بود، سبب داشته، سببش دزدی بود. هیچ امری به بدون اسباب ظاهری نمیشه. بنابراین این نکته. یکی دیگه توکل، حسن ظن به خدا میخواد. شما نمیتونی با توکل بکنی اما سوء ظن به خدا. حالا ما به تو توکل کردیم اما معلوم نیست تو هم کار زد بیاد، این که دیگه توکل نیست. با حسن ظن به خدا که او قادر مطلق است و او انشالله ما رو یاری خواهد کرد. ترجمه فهم؟ پس لازمه توکل حسن ظن به خداست. توجه می‌فرمایید؟ و انا عند ظن عبدی المؤمن ان کان خیرا فخر و ان کان شرا فشر. اگر به من ظن خوب دارد همونو براش درست کنم، اگر ظن بد دارد همون، یعنی هر چه خودش گمان می‌کند در مورد خدا، میگه خدا که ما رو نیم بخش، خدا میگه ما رو نیم بخش، خدا کریم ما رو میبخشه، میگه باشه برو بخشید. تعجب میفهمید؟ توکل لازمش حسن ظن است. یکی دیگه کسی که متوکل بر خداست باید بداند که تنها کسی که میتواند او را یاری کند خداست. لذا و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. قالوا حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل، یا فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. دیگه شرط توکل گفتیم لازمه یه توکل تفویض امر بر خداست. حالا توکل آقا درجاتی هم داره. درجاتش یه توکل بفرمایید خاص الخاص داریم، یه توکل خواص داریم، یه توکل عوام داریم. کاش ما همون توکل عوامش هم داشتیم. توکل خاص الخاص بالاترین مرتبه توکل، بالاترین مرتبه توکل، درجه توکل این است که شما امر خودتون رو تفویض به خدا بکنید. یعنی حتی و افوض امری الی الله. میگن چی؟ میگن همه چی رو به خدا واگذاشتم. کفا علم که چی؟ به حالی ان سوال. کفا علم که به حالی ان سوال. او داستان ابراهیم و جبرئیل یاد نیست؟ تو منجنیق که بود گفت چی کار داری بگو، گفت چی؟ حسبی ان سوال. خدا که میدوند. بنابراین من دیگه این اعلی مرتبه توکل است. پس آقای خدایی تفویض بالاتر است یا توکل؟ اعلی مرتبه توکل تفویض امور الله است. مرتبه بعدی توکل خواص این است که خواص توکل میکنن، دعا میکنن خدایا درستش کن، خدایا. خاص الخواص تفویض خودش میکند، نمیخواد من دیگه چیزی بگه. اشکال نداره دعا رو شما بکنید، اینا مراتب رو داریم میگم، حالا گوش کن. اشکالی ندارد. نه ببینید دو تا، یه وقت ترک دعا من میکنم به این عنوان که من به دعا اعتقاد ندارم، این خلاف اون حرف شماست. اول اونی که به دعا داره اینا میگه. یه وقت نه، من میگم آقا خدا بزرگه، خودش به بهترین صورت درستش میکنه. لازم نیست اصلا من بگم. ببینید شما اگه خونه من بیای زور میگوی که راستی دیگه حالا نهارم نخورده ایما اینا، که به من بفهمونی. اما اگه خونه یه آدم کریم بری لازمه این حرفم بزنی که راستی ما امروزم نهار لازم نی. او تا وارد شدی سفره رو پهن میکنه میگه بفرمون. توجه میکنی؟ بنابراین اینو فراموش نکنید که اگر شما بر کریمی دارید وارد میشید او دیگه کارا درسته حل میشه. خب احسن. بنابراین توکل خواص دعام پشتش هست. توکل عوام چیه؟ توکل عوام بله بفرمایید که اینا هم دعاشون رو میکنن، هم تسلیم به قضا قدر الهی هستن، هم کثیرن ما اعتناء به علل و اسباب دارن. یعنی 80% رو علل و اسباب رو میره دنبالش، یه 10%، 5%، 20%، یه مختصریش هم میذارید برای چی؟ توکل. ترجمه زمان ببینید، نه اینکه میره دنبالش، اعتقادش این است که بله 99% علل و اسباب اعتقادش اینه ما. خب میگم علل و اسباب، میگه خب حالا اون 1% آخرش هم میذاریم برای توکل، اون 5% آخرش هم میذاریم برای... این هم توکله باریکل. اول شما بعد خدا، اینا اینجور میگن، اول علل و اسباب ظاهری رو میبینن، بعد 1% کوچولوش هم میذارد بابت توکل. خب اینم توکل کرده، اما این توکل عوام، یعنی بیش از اون چه که خدا رو ببیند دارد علل و اسباب ظاهری رو میبیند. آثار توکل، آثار توکل، یکی ایمانه، ایمان هم سبب توکل است هم نتیجه توکل. تا ایمان نداشته باشی نمیتونی توکل کنی. توکل کردی، ایمانت چه میشه؟ تقویت میشه، افزایش پیدا میکنه، چون ایمان مقوله به تشکیک. باز از آثار توکل پیروزیست، نصرت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سوم از آثار توکل بهشت است. بهشت از کجا میگو؟ به خاطر اینکه والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. این عاملین کیا هستند؟ الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. یعنی نتیجه توکل یکی هم بهشت. چهارم، توکل موجب محبت خدا و رضا میشد نسبت به خدا، که خدا متوکل را دوست بدارد. متوکل میشد محبوب خدا. ان الله يحب المتوکلين. متوکل میشد محبوب خدا. پنجم، توکل موجب میشد که هر چه به بنده خدا برسد، بنده خدا اون رو خیر و خوبی و زیبایی ببیند. فرمود ما رأیت الا جمیلا. متوکل هر چی که بهش میرسه میگه حتما خیر من همین بوده، صلاح من همین بوده، راضی به قضای الهی میشم. توکل ششم، موجب اطمینان قلب میشد و راحت در نفس. بنابراین دیگه خیلی تو سرش نمیزنه، خیلی ناراحت نی، دیدی ما اینقدر درس خوندیم هیچی نشده، اون بابا لا یعرف الهر من البر چه بازیگری داره تو شهر میکنه، چه بساطی به پا کرده، چه بله در و دکونی چی دست و بازیگری دارد میکند و اینا، ما هیچی داریم قاز میچرونیم، هیچ خبری جایی نی، هی افسوس بخورد، هی اندوه بخورد، هی چه. نه، توکل موجب اطمینان قلب و راحتی نفس میشد. و صلی الله علی محمد. درست. حالا اینا گفتن شما قبول نداری بنویس، من قبول ندارم. دنیا آخر میشه.